بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله در عبارات عمرانی زیارت جامعه به ائمه‌مون خطاب کنیم به عنوان دوائم اخیار وجوری عرض شد که چطور اینها ستون و پایه نیکان هستند. یکی از معانی که مطابق ذوق شیعی هست این است که آدم‌های خوب در خوبیشون هیچ وقت خودشون رو بی‌پناه و بدون تکیه‌گاه نمی‌دانند. اگر فردی اهل خیر باشد و بناش بر این باشد که در زندگی کار درست انجام بده، راه درست را بپیماید و انتخاب خیر داشته باشد، اگر همه با اون سر ناسازگاری بگذارند باید فکر نکند که او دعامه‌ای ندارد، پایگاهی، تکیه‌گاهی ندارد. ائمه علیهم السلام دعائمند. انسان با وجود اونها همیشه خودش رو در یک کهف و در یک ملجع و در یک دعامه و ستونی متصل می‌بیند. این است که در نمازهامون هم ما ایاک نعبد و ایاک نستعین می‌خوانیم. یکی این که ما در عباداتمون اگر قصور در خودمون می‌بینیم، اگر تقصیر احیانا در خودمون سراغ داریم و کارهای خیر خودمون رو مایه‌دار نمی‌بینیم، خودمون رو تنها نبینیم، بدانیم که دعامه‌ای، پایه‌ای برای این عمل ما دیرسازی می‌شود و عمل ما رو بالا می‌برد، که در این آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین ما اگر تنها هم نماز بخوانیم مکلفیم بگوییم ایاک نعبد و ایاک نستعین. نمازهای مستحبی رو که ما نمیتونیم به جماعت بخوانیم، به هیچ نمازی رو نمیتونیم بدون فاتحة الکتاب بخوانیم. لا صلاة الا بفاتحة الکتاب. هیچ نمازی بدون فاتحة الکتاب نماز نیست. هر نمازی باید این سوره قرائت بشه. و وقتی ما میگوییم ایاک نعبد و ایاک نستعین، دو تا جهت رو مرحوم شیخ بهائی رضوان الله علیه مطرح فرمودن. یکی این که اگر انسان به حقارت و کمی و پستی خودش و عملش نگاه بکنه، گاهی اصلا روش نمیشه. آدمی که آمادگی نداره، آدمی که دستش خالیه، چطور در محفل افرادی که با دست پر آمده اند چطور من اعلان حضور بکنم؟ گاهی انسان عمل خودش رو بیپایه میبینه، چون مسائلی رو که از خودش سراغ داره آدم سر خودش رو که نمیتونه کلا بذاره. ان الانسان علی نفسه بصیره. هر کسی این نقطه ضعف‌های خودش رو خوب میدانه. گاهی انسان کارهایی میکنه، کمبودهایی رو در خودش سراغ دارد که برای عمل خودش پایه ای نمیبینه. به خصوص انما یتقبل الله من المتقین. اگر قرار بر این است که خدا فقط از متقین عمل بپذیرد، گاهی ما در مسیر تقواییم، هنوز متقی نشدیم، هنوز یک ملکه، یک نیروی ثابتی که ما رو بیمه کند از لغزش ها، از خطاها و از طوفان های نفس، هنوز به اونجا نرسیده. انسان از اول که ملکه تقوا نداره، که به تدریج تمرین میکنه، قهرمان میشه، پهلوان میشه و الان از کشتی گرفتن با هیچ زورمندی باکی نداره. ولی تا این تمرین ها رو نکرده، به اونجا نرسیده، انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط از متقین میپذیرد. پس ما که در مسیریم چه کنیم؟ ناامید باشیم؟ عمل ما هیچ پایه‌ای نداره، قبول نمیشه. این جهاد اقتضا میکند که این ایاک نعبد و ایاک نستعین به اون واقعیت لطیفش تو ذهن نمازگزار مطرح بشه، که هر وقت میخواد عبادتی انجام بدهد، خودش رو تنها نبیند، عمل خودش رو بریده از یک کانونی، از یک پایه‌ای، از یک اصل و ریشه‌ای نبیند. مرحوم شیخ بهایی در این کتاب شریف مفتاح الفلاح دو تا جهت رو ذکر میکنه. یکی این که گاهی دیدی دادم بچه رو برای مسابقه میخواد بفرسته، اگه تنها باشه روش نمیشه در میدان مسابقه. مسابقه قرائت قرآن در یک مسابقه علمی برای اولین بخواد شرکت بکنه، دست و پاشو گم میکنه. لذا برای اولین بار تنها نمیفرستن، پدر، مادر یا آموزگار، دوستانی که پیشتازن، پیشقدمن، تمرین کردن، اونا اگه همراهش باشن، این به خودش جرأت میده که درسته برای اولین باره، ولی اینا پیش من هستن، یه روحیه ای دارن، خودش رو تنها نمیبینه. مسئله دوم این است که ایشون میفرمایند در معاملات گاهی انسان یه معامله ای رو که متاهای مختلفی رو در یک معامله، چند قلم جنس رو در یک معامله خریده، حالا این معامله بعدش ممکنه که بعضی از اون متاهایی که خریده یا میخواد بفروشه بعدش خراب باشه، بعدش درست باشه. در معاملات میگویند تبعض صفقه درست نیست، یا همه معامله رو باید قبول کرد یا همه معامله رو گفت باطله. بگم من این مال، این قسمتش رو درسته و اون قسمتش درست نیست، اگر معامله معامله واحدی بوده یا همش درسته یا همش باطله. در عمل اگر من باشم و عمل خودم، خدا گواه، خدا گفتنم ازم نباید ساخته باشه. خدا باید به من، اگر به استحقاق من نگاه کند، باید به من اجازه الله اکبر گفتن ندهد. من کجا اسم خدا را بردن کجا؟ من کجا حرف زدن با خدا کجا؟ آدم با یک استاد بزرگی که در دنیا نابغه است بیارن با یه دانشجوی ابتدایی بهش بگن برو آقا با او بحث علمی بکن، با او هم نشین باش، او در رده من نیست، در کلاس من نیست، من اصلا او رو ببینم دست و پامو گم میکنم، تا چه برسد به این که خدا به کسی اجازه بدهد که بیا با من حرف بزن. انا جلیس و من ذکرنی، من هم نشینت میشم، هم دمت میشم، بیا با من خلوت کن. بنده در مقام بندگی هرچی معرفتش بالا بره از خودش بیشتر شرمنده میشه، از این همه کرامت، از این همه عظمت به مثل منی هم اجازه ارتباط دادن. آدم در عناوین اعتباری دنیا میبیند هر کس به هر کس میدون نمیده، رئیس فلان مؤسسه، استاد مشهور فلان دستگاه، فلان دانشگاه، مگه با آدمهای عادی وقت خلوتی میده، وقت خاص میده؟ خدا به ما وقت داده، اما خدا به ما وقت داده، من از خودم که غافل نباید باشم، که باید بدونم من تناسبی ندارم، وضع درستی ندارم، با این وضع چه جور با او ارتباط برقرار بکنم. این است که خداوند دست ولایت رو قرار داده، هم وقتی به سوی خدا می رویم خودمون رو تنها نبینیم. من در کنار قافله عبادت کننده ها حرکت میکنم، عقب قافله حرکت میکنم، ولی این قافله که به خدا میرسه خودم رو در جمع میبینم و حضور ولایت مطلقه ائمه معصومین علیه السلام به گونه ایست که با هر رهروی همراه هم. هر که به سوی خدا بخواد بره و تو خط مستقیم باشد، صراط مستقیم با ولایت ترسیم میشود. ما در تمام عباداتمون خودمون رو تنها نمیبینیم تا مأیوس بشیم عبادتمون رو عرضه نکنیم. خدا همین عبادت دست و پا شکسته ما رو به زمینه عبادت امام زمانمون قبول میکنه. پایه عمل ناقص ما عمل کامل حضرت قرار میگیره. مسئله دوم این است که به هر حال این سوغاتی ها، این هدایا را که افراد مختلف آمده اند، مگه تنها بودم روم نمیشد این هدیه رو به یک شخصیت بزرگی، این بضاعت علمی رو به یک استاد بزرگی عرضه کنم. من یه جزوه نوشتم، در حد معلومات خودم نوشتم، اما به یک انسانی که دارای ابعاد مختلفه و فوق تخصص داره و سرآمد در فلان علمه، من یه جزوه ناقابلم رو چجوری بخوام عرضه کنم به او به عنوان یک هدیه، به عنوان یک سوغاتی؟ اما اگه همه جزوه میدن، منم جزوه مقاطی اون جزوه ها میدم، میبرن اونجا، هم منو رد نمی کنن که منم کار خودم رو کردم. لذا در عباداتمون ما اولا عبادت رو به دست صاحب ولایت میسپاریم، میگیم آقا عمل ناقص منو شما کامل کن و پایه درستی براش ترسیم کن به خدا بده. ثانیا با او میرم، تنها نمیرم، همواره به اتکای ولایت من حرکت میکنم. حالا در اون عبارات آخر زیارت جامعه هم دارد که فبکم تقبل طاعت المفترضه، من عملم اگه به خودم بود ناامید بودم، به هیچ امیدی به قبولیش نداشتم. من کیم تا عملم چه باشه؟ خودم اگه بخوام به خودم نمره بدم، نمره نمیارم، تا چه برسد به عمل خودم بخوام نمره بدم. در مقام معنویت، در مقام معرفت، در مقام خوبی ها، ما اگر خوبان را ببینیم از خودمون خیلی خجالت میکشیم و احساس میکنیم نقص و عیب در ما فراوانه. گاهی آدم بشینه به خودش بخواد نمره بده، خب چند نمره بخواد آدم به خودش میده؟ مقایسه بکنه با خوبان، با اونایی که شب و روزشون با خدا بوده، با اونایی که تمام زندگیشون جهاد بوده، ایثار بوده، با اونایی که هیچ نقطه ضعفی در زندگی ندارن، آدم خودش رو با اونا مقایسه کنه، هیچ نمره‌ای به خودش نمیده. اما وقتی عمل ناقص خودش رو به دستی کاملی داد، گفت آقا من به خودم اعتماد ندارم ولی شما دارایی زیاد دارید، این کالای من رو هم شما تربیت کنید بدید، به اتکای اینکه او مربی منه و مربی برای خودش هم باشه. یک عبارتی رو مرحوم سید ابن طاووس، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودند، سه نفر از کملین در میان بزرگان شیعه، یکی ابن فهد حلی، یکی مرحوم سید بحرالعلوم است و سومی هم سید ابن طاووس است، صاحب کتاب اقبال و کتاب‌های زیاد دیگری در قسمت‌های مختلف علمی و دعایی و ابواب مختلف معرفتی ایشون کتاب دارن. ایشون نقل میکنه، میگوید خودم در سرداب مقدس حضرت امام زمان ارواحنا فداه رو دیدم، روی سجاده نشسته بودن و حالت گریه داشتن، دعا میکردن. عباراتی که از امام زمان بیادش مونده و نقل میکند این است که اللهم ان شیعتنا منا، خدایا شیعیان ما از ماین، خلق و من فاضل تینتنا و اوجنو به ما ولایتنا. اینا ارتباط تکوینی با ما دارن، اینا ارتباط خلقتی با ما دارن، با آب ولایت ما عجین شده وجود اینها. فغفر لهم من الذنوب ما فعلوه و اتکالا علینا. گاهی لرزش هایی دارن، ولی کارهای ناقصی که انجام دادن، لغزش ها، خطاهایی که در زندگی غفلت ها وادار کرده که اینا خطا کردن، به امید این که ما رو دارن ناامید نمیشن، میگن بازم میریم یه بار دیگه، یه فرصت دیگه این استاد به ما میده که این دفعه قبول بشیم دیگه. اگه چند بار اینها غفلت کردن، مردود شدن، به اتکای مهربانی ما باز هم میگن بازم میریم، شاید یه فرصت دیگری هم به ما بدن. فغفر لهم من الذنوب ما فعلوه اتکالا علینا، در اون بخش از نواقصشون که به ما اتکا میکنن، به ما تکیه میکنن تا نواقصشون رفع بشود، این نواقصشون رو خدا نادیده بگیر. مسئله بعدی این است که درخواست میکنن فولنا حسابهم، ما را متولی حساب اینا قرار بده، پروندهشون رو بده ما خودمون برسیم. مسئله سومی که از خدا درخواست میکرد این است که ولا تفضحنا بهم، خلاصه آبروی ما رو با اینا نبر. خیلی عجیبه ها، هیچ پدری با بچه خودش، آخه پدر بچهش اگه بدم در بیاد چجوری این رو بیرونش بکنه؟ تا آخرین لحظه ای که احتمال میده بشه درستش کرد، دست به مجازات، دست به طرد نمیزنه. حضرت مهدی و امام هر زمانی از هر پدری به بشر نزدیکتر و مهربانتره. این همیشه میخواد شانس بده، فرصت بده. یه بار دیگه هم که هست این در کلاس رو نبندید، برای همیشه اخراجی محسوبش نکنید، یه فرصت دیگه هم بهش بدید، شاید درست بشه. لذا بدی های ما، گرفتاری های ما رو اونها به حساب خودشون میارن، میگم خدا با اینا آبروی ما رو نبر، اینا تکیه کردن، گفتن اگه بریم به سراغ اینا درست میشیم. ما در اعمالمون یه تکیهگاه اینجوری هم داریم، لذا دعائم الاخیار. البته اینا مال کسانی که خیلی مراقبن نرنجانن، اگه او اونقدر مهربونه میارزه که ما اینقدر نامهربون باشیم. اینا مال خوبانه، دعائم الاخیار، اینا پایه و اساس خوبی خوبها هستن. و جمله بعدی و ساست العباد، اینا سیاست مدار بندگان هستن، سیاست گذار بندگان هستن، طراح و برنامه ریز بندگی در عالم هستن. اولا سیاست گذار مردم نفرموده و ساست الناس نفرموده و ساست العباد فرموده. اینا در محدوده کشور بندگی سیاست گذاران خوبی هستن. اگر بشر نخواد بندگی بکنه، تحت حاکمیت اینا نمیتونه باشه. اما اگر بنابر این است که در زندگی بندگی خدا حاکم باشد، فرمان خدا حاکم باشه، قانون خدا حاکم باشه، قانون خلقت عملی بشه، به فرمولهای خلقت و فطرت توجه بشه، اگر راه بندگی خدا باشد، حاکمیت مال ایناست. و ساست العباد، ساست جمع سائس هست، سائس به معنی مدبر هست، به معنی مدیر هست، به معنی از می شود تربیت کننده و ادب کننده هست، به معنی نرم کننده هست، به همه این معانی سائس هست. و سیاست مدار کسیست که هم تمشیت می کند امور رو، هم تربیت میکند افراد زیر دست رو، و هم جاهایی رو که سختی هایی وجود دارد سماجت میکنه تا این سختی ها نرم بشه. هر مشکلی که برای انسان صعوبت نشون میده، سرسختی نشون میده، اگر انسان مقاوم باشه هر سختی رو نرم میکنه. جای پای ابراهیم خلیل رو کنار بیت خدا نگه داشته، سنگ صخره ای، ولی پا در این سنگ صخره جا گذاشته. این نشون میده که مردان و استوار هر سختی رو، هر چیز ناسازگاری رو با تدبیر درست و با استقامت میتوانن به نرمش تبدیل کنن. از هر آدم سرسخت اینا طمع دارن یه آدم های روبراهی بسازن، هیچ مانعی رو مانع نمیبینن. لذا و ساست العباد هم تمشیت کننده امور و طراح درست برای زندگی هست، و هم نرم کننده سختی ها، و هم مربی هست. سیاست گذاران دنیا کار به تربیت ندارن، میخوان حکومت کنن. قوانینی که مردم رو در برابرشون رام کنن، این قوانین رو طرح میکنند و به اجرا هم در میارن. اما خود این موجود در این آرامی آیا شکوفا می شود یا نه، کار به این ندارند. سیاست مداران الهی، سیاست مداران آسمانی در این که تنظیم میکنن، تنشیت میکنن، طرح درستی در زندگی اجتماعی ارائه میدن، در این حال نمیخوان مردم رو برده خودشون بکنن. اصلا سیاستشون برای همینه که اینا رو بالا بیارن، سیاستشون برای همینه که این سختی هایی که مانع عبور این هاست، این سختی ها رو برطرف بکنن تا اینا بتونن به راحتی به کمال برسن. ما آیات قرآنمون نشون میده دینمون دین سیاسته. دین سیاسته یعنی چی؟ یعنی دین تدبیره، یعنی دین کارگزاریه، یعنی دین طرح و برنامه، یعنی دین تربیته، یعنی دین شکوفا کردن استعدادها، یعنی دین قرار دادن هر چیزی در جایگاه خودش هستش. یعنی چه سیاستی در اسلام جزء امور مسلم غیر قطعی که اگر کسی سیاست رو در دین منها کنه، یعنی دین رو از دین منها کرده. دینی که کار به سعادت مردم نداشته باشه، تمام این اموری که در اقتصاد، در فرهنگ، در شؤون مختلف زندگی بشر خدا پیش بینی کرده، همه اینا رو کلاس قرار داده تا اینکه درست درس داده بشه و از این کلاس ها موفق بشر بیرون بیاد و در پایان پایان خوشی داشته باشد. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. خدا هم مرگ رو آفریده هم حیات رو آفریده. چرا مرگ رو مقدم ذکر میکنه؟ اول نمیگه حیات رو آفرید بعد مرگ رو؟ برای اینکه مآل کار ما مرگ است. اگر مرگ داریم باید نتیجه زندگیمون رو بسنجیم، درست اون پایان رو ببینیم. خلق الموت و الحیات لیبلوکم. اسلام دین سیاسته. سیاسته یعنی چی؟ یعنی تمام حرکت‌های ما رو با مقصد ما ارتباط میده. اگه میخواد دانشگاه تأسیس کنه، اگه میخواد بیمارستان درست کنه، اگه میخواد کارگاه تجارتی، اگه میخواد ارتباطات بین المللی، اول سلامت پایان کار ما رو در نظر میگیره، شکوفایی روح ما رو در نظر میگیره، سعادت ابدی ما رو در نظر میگیره، بعد اقتصاد رو به تناسب دین، به تناسب سعادت، به تناسب سعادت ابدی که در اون پایان مشخص میشود. تمام کارهای ما امروز حالا بگذرد ببینیم چی میشود، امروز بگذرد ببینیم چی میشود ندارد. در تمام امور، در کوچکترین و ریزترین برنامه ها عاقبت نهایی رو در نظر میگیره. تمام اعمال ما را با پایان عمر ما مرتبط میبینه، تمام عمل کرد ما را در سعادت و شقاوت ما دخیل میبینه. لذا برنامه را جوری تنظیم میکند که هر قدمی که در اقتصاد برمیداریم، یک قدم خودمون رو به خدا نزدیک بکنیم. اقتصادی که درآمد برای ما داشته باشد ولی ما را از خدا دور بکند، این سیاست دینی نیست، این کارگزاری الهی نیست، کارگزاری آسمانی نیست. کارگزاری آسمانی اون است که به اقتصاد توجه میکنه، ولی اقتصاد در ارتباط با آخرت. به فرهنگ توجه میکنه، ولی فرهنگ در ارتباط با سعادت ابدی. انسان یه موجودی است که در این مقطع یک مرحله موقتی رو دارد میگذراند. انسان آمده است که به ابدیت برسد. انسان برای مردن ساخته نشده است، که برای ماندن ساخته شده است. برای اون ماندگاریش تمام برنامه های حکومتی دین برای اون ماندگاریش دخیل است و باید ایفا نقش بکند. لذا اقتصادش باید عبادت باشد، فرهنگش باید عبادت باشد، جنگش باید عبادت باشد، صلحش باید عبادت باشد. در تمام اینها برنامه داره، ولی برنامه ای که همه رو ارتباط با خدای احد واحد. لذا اطیع الله به طور مطلق، اطاعت بکنید، در همه زندگی مطیع خدا باشید، تحت فرمان خدا باشید، از خودتون اعمال سلیقه نکنید، هیچ قانونگذاری رو هم به عنوان قانونگذار نشناسید. خداوند شما رو عبث نیافریده که. خدا که شما رو به اینجا فرستاده، برای شما برنامه فرستاده، نه در یک بعد برنامه دارید. حرکت شما کلن به سوی خدا، لذا برای همه حرکاتتون هم فرمول داره. جامعیت دین ما و قوانین جزایی داره، قوانین اقتصادی داره، قوانین نظامی داره، قوانین فردی داره، قوانین خانوادگی داره، قوانین اجتماعی داره، قوانین بین المللی هم داره، قوانین باطنی و روحی داره، قوانین جسمی و فیزیکی هم داره. و اونی که کارگزار این مجموعه قوانین است، اون کسی که از پیش خدا نمایندگی تام دارد، با خلقت ما آشنایی دارد، با منافع ما آشنایی دارد، با مضار ما هم آشنایی دارد، جلو ضرر ما رو میگیرد و ما را به سوی منفعت هامون سوق میده. به اینها جز معصومین علیهم السلام که عصمت تام دارند، کسان دیگر نمیتونن حق حاکمیت بر بشر رو ندارن. حاکمیت سیاست گذاری مال پیغمبر است، بعد مال ائمه معصومین علیهم السلام است، بعد اون کسی که از همه به خدا نزدیکتر از در زمان غیبت ولی فقیه، ما عنصری رو میبینیم که از آحاد جامعه به خدا نزدیکتر باشد و بتواند برنامه های منظمی رو در جهت شکوفایی الهی ما و ذخیره سازی برای ابدیت ما در ابعاد زندگی به ما رنگ خدا بدهد. به این رو تحت عنوان ولایت فقیه ما مطرح میکنیم. بنده ترین بنده ها، صالح ترین انسان ها و آگاه ترین انسان ها به مساله دینی و ابدی ما. در تمام سیاست ها ما حق نداریم منهای منافع آخرتمون کمترین قدمی رو در اینجا برداریم. چه کسی با آخرت آشناست جز خدا و پیغمبری که از خدا خبر میگیرد و امامی که از پیغمبر اطلاعات دریافت کرده است و ولایتی که در غیبت حضرت مهدی به عنوان یک ضرورت، نه به عنوان یک ایدئال. ولایت فقیه قدمیست سوی ولایت معصوم علیه السلام. این خط نهایی ما نیست، این ایدئال ما نیست. در حکومت‌های موجود نزدیکترین حکومتی که ما را با مقصد زندگانیمون میتواند مرتبط بسازد و جلو مزار و زیان‌های ما رو بگیرد و منافع ما رو در ارتباط با زندگی همیشگیمون تأمین بکند، ولایت فقیه است. لذا ولایت فقیه رو به عنوان یک قدمی به سوی ولایت مطلقه اون حاکم معصوم ما قبول داریم و جز این هم چاره ای نداریم. خودشون معصوم این راه رو برای ما قرار داده است. بنابراین ما وقتی میگوییم وساطت العباد، یعنی مجموعه زندگیمون رو میاریم زیر چتر امام زمان ارواح نافدا. آجان من نهار خوردنم میخوام با نظر شما باشه، خوابیدنم با فرمولی که شما میدید تنظیم بشه، بخونه با اون فرمول، نمازهام در ارتباط با شما باشه، صلحم، جنگم، ارتباطات جهانیم، همه به همه رو آوردم یک کاسه تحت پوشش ولایت شما قرار دادم. شما رو به عنوان یک سیاستمداری که قدرت سیاسی اداره عباد رو دارید، حالا شیاطین نخوان زیر بار شما برن، خب نمیرن دیگه، بشر آزاده. لیقوم الناس بالقسط، نه لیقوم الناس بالقسط. باید خود مردم انتخاب بکنن. مردم اگر بعد انتخاب کردن و امیرالمومنین در حکومتش توفیق ظاهری نشون نداد، این دلیل بر عدم سیاست علی نیست. علی سیاست حفاظت دینی خودش، نه حفاظت حکومتی خودش رو. حکومت مقدمه است برای حفظ دین. اگر حکومت به دینداری ما ضرر زد، ما این حکومت رو کنار میگذاریم. حکومت مقصد نیست، حکومت وسیله است تا دین رو حفظ بکند. امیرالمومنین و ائمه معصومین سیاستشون سیاست حفاظت دین بوده و تا به امروز تونستن دین رو سالم به دست دیندارها برسانند. هر کسی آتش دینی دارد با سیاست صحیح ائمه علیهم السلام امروز دین رو بیادگار دارند. به این سیاست، سیاست اعلی که ائمه ما علیهم سلام الله رعایت کردند و در همه شرایط، یک روزی امیرالمومنین شمشیر به دست میگیره، در میدانها خودش خط شکنی میکنه، بسیجی دلاوریست که فرمود در هر جنگی جز پیغمبر کسی از من با آتش دشمن نزدیکتر نبود. نزدیکترین کسی که با آتش دشمن مقابله میکند، یک روز هم در خانه خودش مینشیند، زبان میبندد، مه بر لب میزند و خانومش سخنگوی اون میشه، پاسدار اون میشه، خانم به میدان میاد، خانم پشت خاکریز میاد. فاطمه زهرا سلام الله علیها، سیاست کدوم سیاستی برتر از سیاست؟ اگر این نبود داغون شده بود دین. یک روزی به میدان میان، حمله میکنن، یه گروهی هم اونچنان پوشش ظریفی برای خودشون درست میکنن تا دین رو، گوهر رو بتونن در یک جایگاه امنی که دشمن رو حساس نکنن بتونن این امانت رو به خوبی نگه دارن. لذا ائمه ما گاهی حکومت رو قبول کردن، گاهی کسانی آمدن گفتن آقا بفرمایید ما آماده ایم زیر سایه شما، شما حاکمیت داشته باشید، ما هم میخوایم تحت فرمان شما امام نامه و پیک انقلابیون رو میسوزانند. یک روزی دعوت به حکومت را اینها در تنور میاندازند و میسوزانند، یک روزی هم خانومش رو، بچه هاش رو در خانه مهاجر و انصار میفرستد برید تک تک این مسلمان ها رو بیدار کنید، بگید حکومت مال علی، بیایید زیر سایه علی حکومت کنید که علی خودش رو نمیخواد، شما رو میخواد، خودش و شما رو برای خدا میخواد، او خدا میخواد، او دین میخواد، دیگران خودشون رو میخوان، منافع خودشون رو میخوان. همه جا میبینیم حرکت سیاسی کردن، خیلی دقیق تونستن این گوهر رو به ما برسانن و ما هم حکومتمون، نظاممون، فرهنگمون، روابط عمومیمون، روابط بین المللیمون، زندگی فردیمون، همه باید در راستای حفاظت دین باشد. باید در هر زمانی، در هر شرایطی ببینیم چجور رفتار بکنیم دین ما سالمتر میماند. ایام فاطمیه است، من در چهره های شما، خلاصه ما تو شماها که میایم حالی میبینیم، صفایی میبینیم. من بدم نمیاد که از سیاست از زهرا سلام الله علیها که سیاست موندنی نه سیاست مقطعی. دشمن خیلی قدار بود، نفاق خیلی نقابدار بود، نفاق آشکار که نبود، نفاق نقابدار بود، نفاق مدنی نبود، نفاق مکی بود. از روزهای اول کنار پیغمبر، زیر عبای پیغمبر جا گرفته بود، فرصت طلبی کرده بود و خوب فرصت شناسی کرد. در حالی که امیرالمومنین مشغول تجهیز بدن پیغمبر اکرم بود، سران نشستند و شورا تشکیل دادند، در خانه حکمت رو بستن، در خانه علم رو بستن، در خانه سیاست درست را، سیاست الهی رو بستن، علی رو خانه نشین کردن، عدل رو خانه نشین کردن، ایثار رو خانه نشین کردن، جهاد رو خانه نشین کردن، مردانگی رو خانه نشین کردن. خب حالا خانه نشین کردن، میرفت که دیگر اصلا نامی از علی نماند. اونچنان سیاست مزورانه بود که در سقیفه علی گم شد و بنا نبود دیگر پیدا بشود. اما در این میان زهرا به میدان آمد، اونچنان سیاستی رو پیاده کرد که تمام نقشه ها رو نقشه بر آب کرد و امروز دلها با علی. ببینید کی مونده و کی رفته. این سیاست هایی که حضرت زهرا سلام الله علیها پیروی کردن، امروز این سوال را دنیای اسلام نمیتونه جواب بده که قبر فاطمه چرا مسیح است؟ مگر پیغمبر یک دختر بیشتر ازش باقی مونده بود؟ چرا این تشییع جنازه نشد؟ ما برای یک بسیجی کوچکی هم امروز جنازش را از بعد از چند سال از جبهه یه مش استخون میارن، این همه جمعیت ازدحام میکنن، میگن آخه اینا خط شکن بودن، اینا رفتن خون دادن، ما داریم نفس میکشیم. مگه فاطمه عزیز خون نداده بود؟ مگه شوهرش مرد میدان نبود؟ مگه گرفتاری های جبهه را این زن و مرد تحمل نکرده بودن؟ مگه یک یادگاری بیشتر از پیغمبر باقی مونده بود؟ دنیای اسلام، علمای اسلام جواب بدن چرا این دختر وصیت کرد همسرش او رو شبانه بردارد، شبانه قطر بدهد، شبانه به خاک بسپارد؟ چرا تشییع جنازه نشد؟ این سوال رو چگونه میتونن جواب بدهن؟ من عرض میکنم آقای ما بقیت الله امام زمان، انشاءالله شما بیایید یه محکمه تشکیل بدید، سبب رنجش مادرتون رو بپرسید، مشکل مادر شما چی بوده است؟ همه اینها را به صورت یک رازهای پرونده تشکیل میده، داره به دادگاه تاریخ لایحه میده. بپرسید چرا من با اینکه پیغمبر مدال داده است ان الله یرضى لرضا فاطمه و یغضب لغضب فاطمه، فاطمه اگر راضی باشد خدا راضی هست. آمدن بعد از آنی که زنهای مدینه به عیادت خانم فاطمه آمدن، از خانه زهرا که بیرون می آمدن همه عشق می ریختن و با هم دیگر در گوشی صحبت میکردن، میگفتن این جان باز دیگر گویا در آستانه مرگ قرار گرفته است. خانم زهرا نفسهای آخرش رو میکشد، دیگر بلند نمیشود، جان باز خانه علی رفتنی. این خبر وقتی شایع شد و مسلم شد که زهرا در آستانه شهادت قرار گرفته است و ساعات آخر عمرش رو میگذراند، همون سیاستگزارانی که خانم جوانی رو در دوره جوانی دارن به خاک، به خانه خاک میفرستن، به گور میفرستن، همونها گفتن الان میریم با یک نقشه در تاریخ منعکس میشود مسئله ما با فاطمه زهرا نداشتیم، لذا آمدن که ایادتی از زهرای مرضیه داشته باشن. دیدن اجازه حاصل نمیشه، آمدن پیش امیرالمؤمنین، یا علی ما شنیدیم دختر پیغمبر حالش وخیمه، میخوایم بیاییم ازش یه ایادتی داشته باشیم. چه رویی داشتن، بچهشو کشتن، خودشو علیل کردن، جانباز کردن، حالا چجوری روشون میشه که بیان؟ اما میخوان در تاریخ خطی رو ترسیم میکنن. حضرت امیر هم آمدن به حضرت زهرا فرمودن دختر پیغمبر فاطمه جان، اینا پیش من آمدن، من هم محضور داشتم، به اینا اجازه دادم، قرار گذاشتم بیان تو خونه کنار بستر شما، از شما ایادتی داشته باشن. فاطمه زهرا یه نگاهی به چهره مظلوم علی کرد، خیلی دلش شکست، خیلی رقت کرد به حال امیرالمومنین، اینقدر بیکسه، اینقدر تنها، حتی نمیتونه به قاتل بگوید تو خونه من حق نداری، پا بگذاری، رد نکرد. دید خیلی امیرالمومنین منقلبه و گویا خجالت میکشد از اینکه چنین قراری رو با اونها گذاشته است، با یه جمله آرام کرد امیرالمومنین رو، عرض داشت یا علی، البیت و بیتوک و انا حرتوک، خانه خانه شما، من هم همسر شما هستم. در بعضی از تعبیرها نقل شده است که عزت زهرا و امیرالمومنین گفتن که خانه خانه شما، من هم خدمتکار شما هستم تو خانه شما، خودم را آماده کرده بودم که به ولایت خدمت کنم، منم خدمتکار شما هستم، لذا من ایجاد مانع نمی کنم، هرکی رو صلاح دیدید تو خونتون بیاد، اجازه بدید بیان، هرکی میخواد بیاد، هرکی میخواد بره، من با شما مخالفت حال نکردم، بعد با شما مخالفت نخواهم کرد. جبه رفته که با ولایت مخالفت نمی کنه، دلداده های به شهادت که با ولایت مخالفت نمی کنن، اینا سرمایه شون ولایت، اینا در خط ولایتن، مگه میشه اینا مخالف ولایت باشن؟ فرمود من با شما مخالفت نمی کنم، ولی یه جمله به شما عرض بکنم، به خدا من با اینا حرف نمیزنم، من با اینا حرف نمیزنم. موعد رسید، اینا اومدن، دختر پیغمبر هم دستور داده به سرش رو کنار دیوار قرار دادن، تا اینکه وقتی اینا اومدن صورتش از اینا برگردونه به طرف دیوار، نتونن از طرف دیوار روبروی حضرت باشن. آمدن کنار بستر نشستن، صدا زدن یا بنت رسول الله، اولا سلام کردن پیغمبر، فاطمه جواب سلامشون نداد، فاطمه معصومه است، دارد مشتشون رو باز می کند، اگر مسلمانی به مسلمان سلام کرد جواب سلام واجب است، اما حضرت زهرا سلام الله علیها جواب سلام رو ندادن، چی رو مخواد بگه، هی صدا زدن، فاطمه عزیز جواب ندادن. بعد فرمودن من یک چیزی از شما سوال می کنم، جواب منو بدید، اگر جواب درست دادید اختیار با منم، خواستم جواب شما رو میدم، نخواستم نمیدم. گفتن بفرمایید، ما به شما پاسخگو هستیم. سوال کردن یادتون هست شما در کنار بابام نشسته بودید، من وارد شدم، پدرم جلو و پای من به تمام قامت ایستادن، به من احترام کردن. گفتن بله، این خاطره رو تو ذهنمون دارید. فرمودن که یادتون هست بابام فرمودن هر کس فاطمه رو اذیت کند مرا اذیت کرده است، و هر کس مرا اذیت کند خدا رو اذیت کرده است. گفتن بله یادمون هست، تا تصدیق کردن دستش رو با آسمان برد بلون از کرد خدایا شاهد باش اینا منو اذیت نمیدن، اینا منو آزردن، اینا منو نسجدن.
دلش خون بود و این قضیه در تاریخ منعکس شد و خود رباط اهل سنت هم نقل کردن در کتابشون که و ماتت فاطمه مغضبتن لشیخین، فاطمه در حال خشم از دنیا رفت و ناراضی از اینها بود. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. استغفر الله ربی من جمیع ذنبی و ظلمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الی.
من که به ضرب لگد من آن گلم که به ضرب لگد گلاب شدم، در آستانه دل سوختم کباب شدم. ای بابا برای خاطر مظلومیه بسان شم چنان سوختم که آب شدم. اون موقعی که اومدن بایزم در خانه امیر المومنین آتش زدن تا شنیدن صدای فاطمه را دامن از در نخواب گذاشت، علی را از خونه بیرون بگذید تا این عرب شنیدن در به خانه را آتش زدن، در خانه را که شکستن وقتی فهمیدن زهرا پشت دره، چنان دست زهرا را از علی کوتاه کردن که راحت تر علی را از خونه بیرون ببرن. اینقدر بر در فشار آوردن که صدای خانم بلند شد یادتان.